بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بيان أمر العبث فيجب أن نعرف أن كل حركة إرادية فلا مبدأ قريب ومبدأ بعيد ومبدأ أبعد. بس درباره علت غایی بود که تصور کرده بودند بسیاری از افعال اختیاری هست که بدون علت غایی تحقق پیدا میکنه. شیخ در این فصل در مقام رد این توهمات است. از جمله مسئله افعال عبثی بود، کارهایی که بیهوده کسی انجام میدونه، انجام میده و مقصد و مقصودی از انجام اون کارها نداره. مثال معروفش همین لعب بلهیه. شیخ برای اینکه ریشه این اشکال را بکنه در مقام تحلیل افعال ارادی برمیاد که اصلا فعل ارادی چگونه تحقق پیدا میکنه. میفرماید افعال ارادی از سه مبدأ سرچشمه میگیره. یکی مبدأ قریب و متصل به فعل هست و اون قوه ایست که در عضلات وجود داره، عضلاتی که اون فعل ازشون صادر میشه. کتابتی که با دست انجام میگیره یه قوه‌ای باید در دست باشه، در انگشتان باشه که قلم رو به حرکت در بیاره. یا راه رفتن، باید قوه‌ای در پا باشه که عضلات پا رو به حرکت در بیاره. مبدأ قریب برای این حرکت همون قوه‌ای است که در عضله وجود داره، ولی این قوه قبلا هم هست و حرکت نمی‌کنه. این قوه باز مسبوق است به یک مبدأ دیگری و اون مبدأ شوقی است. یعنی آدم باید یک تمایلی برای یک کار پیدا بکنه و این تمایلش منجر بشه به تصمیم بر کار تا اینکه اون کار انجام بگیره، و الا صرفا یک کار طبیعی میشد از یک قوه طبیعی. اینکه کارهای ارادی ما با اینکه قوه طبیعیش هست گاهی انجام میگیره گاهی نمیگیره، مال اینه که گاهی اراده داریم و گاهی نداریم. اون اراده هم مال اینه که گاهی شوق به انجام اون داریم، میل داریم که انجام بدیم اراده میکنیم، میل نداریم اراده نمیکنیم. پس قبل از قوه‌ای که منبث در عضلات هست، پخش هست در عضلات، غیر از این یه قوه شوقی هست که آدم تمایل به کار پیدا میکنه و اون موجب این میشه که این قوه طبیعی به کار بیفته. یعنی این قوه طبیعی مسخر اون قوه هست. ولی قوه شوقیه هم خود به خود باز انجام کاری نمیکنه تا، یعنی خود به خود تمایل پیدا نمی‌کنه مگر اینکه آدم یک تصوری از فعل داشته باشه و تصدیقی به یک فایده اون، لذتی از اون کار داشته باشه. اون وقت قوه شوقیه تحریک میشه. ما وقتی اشتیاق پیدا می‌کنیم که یک تصوری از اون کار داشته باشیم. تا اصلا تفکاری در ذهنمون نباشه خب شوقی هم به اون پیدا نمی‌کنیم و توجه ما معطوف به یک کاری بشه و یک نوع تصدیقی هم به این که این کار فایدهی برای ما داره، لذتی برای ما داره داشته باشه تا تمایل پیدا کنیم. ولی اگر کاری بدونیم 100% ضرر داره، هیچ فایدهی نداره، هیچ لذتی ازش نمیبریم، تمایل هم بهش پیدا نمی کنیم. پس قبل از قوه شوقیه قوه علمیه هست. این قوه علمیه دو قسمه. گاهی صرف تخیل هست، یعنی صورت خیالی در ذهن ما منعکس میشه، همین صورت خیالی شوق را برمی‌انگیزانه، اون شوق موجب این میشه که قوه مادی که در عضلات هست اون را به کار بگیریم و کار را انجام بدیم. گاهی صرف تخیل نیست بلکه تفکر و تعقله. فکر میکنیم درباره یه چیزی که آیا این فایده داره یا نداره و تصدیق میکنیم به فایدهش، یک تصدیق عقلانی، و عقل میپسنده که اون کار را ما انجام بدیم. اون وقت هست که شوق ما برانگیخته میشه و کار را به وسیله عضلات انجام میدیم. این دوتا قوه تخیل و تفکر که هر دو قوه علمی هستن، این ضرورت نداره که هر دو باشن. ممکنه گاهی صرف تخیل باشه و منشأ برانگیختن شوق بشه، گاهی ممکن است نه، فکر باشه و قوه تعقل موجب این میشه که ما اقدام به کاری بکنیم. پس اون دو مبدأ، یعنی یکی مبدأ مادی که در عضلات هست، قوه‌ای که در عضلات هست، این برای کار حتما ضرورت دارید. مبدأ شوقی هم که قبل از اون هست، اونم حتما برای انجام کار ضرورت دارید. اما مبدأ علمی احد الامرین ضرورت داره، یا تخیل یا تفکر. اینطور نیست که حتما باید برای هر کار ارادی ما اول بشینیم فکر بکنیم و عقل ما تشخیص بده که این کار صلاح هست، اون وقت انجام بدیم. گاهی عقل اصلا، عقل رو نمیریم سراغ عقل و فکر نمی کنیم دربارش اصلا که این کار، صرف این که تخیلی کردیم کار رو انجام میدیم. پس چنان نیست که هر کار ارادی مسبوق به تعقل و تفکر باشه، اما مسبوق به لااقل تخیل میبایست باشه. این یه مقدمه که افعال ارادی ما سه تا مبدع داره، دو تا مبدعش متعیناً در هر کاری هست، یکی مبدع مادی و طبیعی، یکی مبدع شوقی. یه مبدع دیگه هم لا علی التعیین، یا تخیل یا تفکر، باید پشت سر شوق باشید. این یه مطلب شما داشته باشید که مبادی فعل ارادی این سه چیزه. مطلب دیگه این است که قوه طبیعی که در عضلات هست وقتی حرکت میکنه ناچار به یک جایی منتهی میشه. این حتما به غایت خودش میرسه. اینطور نیست که یک حرکت طبیعی انجام بگیره و به غایت خودش نرسه. معنا نداره، بالاخره حرکت همونجا که تمام میشه اونجا غایت شدی. پس ترتب غایت بر حرکت طبیعی ضروری است. این قابل انفکاک نیست. حرکتی وقتی محدود انجام گرفت، خاتمه یافت، همونجایی که خاتمه یافته اون غایت شدی. اما غایت حرکت، غایت قوه شوقیه و غایت قوه علمیه، اینها گاهی هست که منطبق میشه بر همون غایت حرکت طبیعی. یعنی این همون چیزی که غایت حرکت طبیعی هست و منتها الیه حرکت طبیعی هست، شوقم به همون تعلق گرفته. تخیل ما یا تفکر ما هم به همون تعلق گرفته، یا قوه فکریه ما و قوه عقله ما قضاوت کرده که باید این نقطه برسی شما به این پایان حرکت، یا تخیل ما و همچنین شوق ما هم به همین است که به اون نقطه خاص برسیم. اصلا بودن در اون نقطه برای ما یک هدف است. در اینجا غایت قوه علمیه و شوقیه و طبیعیه بر هم منطبق میشه. یعنی یه چیز است که هم غایت قوه طبیعی است، قوه محرکه، هم غایت قوه شوقیه است و هم غایت قوه علمیه. گاهی هست که نه، اختلاف داره. غایت قوه طبیعی که متعینه، این دیگه قابل تغییر نیست، همون ما ینتهی الیه الحرکه است. گاهی شوق ما به خود اون نقطه تعلق نمیگیره، بلکه به لوازمش و ملازماتش تعلق میگیره. مثلا ما تصور میکنیم ملاقات یه دوستی را، دلمون تنگ شده براش، میخوام بریم باش انس بگیریم. تصور میکنیم ملاقات او را، حالا یا صرف این تخیل موجب برانگیختن شوق میشه، اونجایی که فقط جنبه عاطفی داشته باشه. یه وقتا نه، اصلا یه کار عاقلانه ای داریم، میخوام بریم مثلا چیزی ازش یاد بگیریم، یه چیزی که مورد تصدیق عقلم هست، یا میخوام بریم خدمتی بهش انجام بدیم. به هر حال یکی از این دو مبدع که تفکر یا تخیل باشه، منشأ شوق میشه، شوق دیدار دوست. اون دیدار دوست خودش منتهی الی حرکت نیست، منتهی الی حرکت یه مکانی است که ما بهش میرسیم، اما او در اون مکان هست یا قریب اون مکان هست، اون جایی حرکت ما منتهی میشه، در قرب او نشسته مثلا. پس اینجا غایت حرکت شوقیه این حرکت غایت حرکت طبیعیه نیست. شوق ما به دیدار صدیق تعلق گرفته، اما منتهی الیه حرکت ما یک مکانی است، ولی این مکان با لقاء صدیق ملازمت داره. وقتی رسیدیم به اونجا او را خواهیم دید. اون جایی که ما چنین چیزی باشه که قصد داشته باشیم ملاقات صدیق بکنیم و ملازم باشه با یک حرکتی، فکر ما و تخیل ما موجب این شد که شوق ما برانگیخته بشه و بریم و او را ملاقات بکنیم و رفتیم و بود و ملاقات کردیم، این که خب پیداست که یک حرکت ارادی است که دارای غایت و هدفی بوده و به غایتش هم رسید. و اما اونجایی که باز قوه شوقیه و قوه علمیه ما مقصد و غایتش همون نقطه ای باشد که حرکت بهش منتهی میشه، وقتی حرکت منتهی شد به اون نقطه رسیدیم، باز هدف قوه شوقیه و هدف قوه علمیه هم تحقق یافته، چون متحدن. آیا چنین چیزی میشه؟ بله. مثالی که شیخ میزنه اینی که یک کسی مثلا از بس جایی نشسته خسته شده، ملول شده، بعد میبینه اون طرفش مثلا یه باغی هست، نهر آبی هست، باغچه گلی هست، شوقش برانگیخته میشه که بره پلوی اون باغچه گل، پا میشه حرکت میکنه، راه میفته و میره اونجا. صرف تخیل اون صورت گل یا بفرمایید تصدیق به این که بودن پهلوی گل و بویدن گل مفید است، به حال یکی از این دو عامل که قوه فکریه قوه تخیلی باشه، موجب این میشه که ما حرکت کنیم و برسیم به اون نقطه. رسیدن به اون نقطه هم مقتضای قوه علمیه ماست، اصلا علم ما به اون تعلق گرفته، و هم قوه شوقیه و هم منتهی حرکت است. چنین حرکتی هم که عبث نیست، دارای حرکتی یک غرض عقلایی است و ما به خاطر غرض عقلایی این کار را انجام دادیم و رسیدیم. اما گاهی هست که در این جور حرکتی که مقصد و غایت قوه علمیه و شوقیه منطبق میشه بر منتهی الی حرکت، عقل موافق نیست، یا اصلا عقلمون رو به کار نگرفتیم، توجه نداریم به حکم عقل اینجا، یا عقلم موافق نبوده و ما صرفا به خاطر همون تخیلمون باعث این شده که حرکت انجام بدیم. فرض کنید اصلا غافل بودیم از حکم عقل، همین که تخیل کردیم که یک بریم یه جای دیگری، این باعث این شده که حرکتی کنیم و برسیم به اون نقطه، دیگه فکرش نکردیم که آیا این کار خوب بود نبود، فایده ای داشت نداشت. اینجا قوه فکریه فعالیتی نداشت، اصلا حرکتی در قوه فکریه نبود تا غایتی داشته باش. قوه فکریه ما یا غایت ندارد، برای اینکه در کار نبود، تأثیری نداشت در این کار، صرف تخیل بود و شوق و رسیدن به اون منتهی الی حرکت، که منتهی الی حرکت عیناً مقتضای قوه شوقیه هم هست، اما شوقی برانگیخته از تخیل نه از تعقل. این کار میشه عبث. کار عبث این است که تخیل امری موجب برانگیختن شوق ما بشه بدون اینکه فکری بکنیم که این کار درسته یا نه، مصلحتی داره، فایده‌ای داره یا نداره. عقل اینجا فعالیت ندارد، صرف تخیل موجب برانگیختن شوق میشه، شوق هم موجب تحرک عضلات میشه، حرکت عضلات هم منتهی به نقطه‌ای میشه. ما حالا رسیدیم به این نقطه، غایت قوه عضلانی، غایت قوه شوقیه، غایت قوه تخیلیه، همه در یک امر تحقق پیدا کردیم. ولی قوه عاقله‌ای در اینجا کاره نبوده، تأثیری نداشته. اینه که میگیم کاره عبثیست. پس عبث هست معناش این است که غایت قوه تعقلی تحقق نیافته، به خاطر اینکه تعقلی در اینجا مؤثر نبوده. ما فکری نکردیم تا اینکه ببینیم عقل میگه برو یا نه، و اون وقت بریم یا نریم. فقط به صرف تخیل برانگیخته شده و این کار رو کردیم. پس فعل عبث این نیست که غایت ندارد، فعل عبث اون است که غایت تعقلی ندارد. غایت تعقلی ندارد معناش این نیست که مبدا علمی نداشته این کار، بلکه مبدا تخیلی جانشین مبدا تعقلی شده. به عبارت دیگه، همونطور که اشاره کردیم، مبدا طبیعی که همون قوه عضلانی باشه در هر حرکت بدنی لازم، مبدا شوقی هم لازمه، اما مبدا علمی ضرورت نداره که همیشه تعقل باشه. گاهی تعقل در کار نیست. وقتی تعقل نبود غایتی هم نداره قوه عاقله. وقتی غایتی ندارد و تحقق پیدا نمی کند، میگیم این کار عقلایی نیست، عقل پسند نیست، کار بیهوده است. معناش این نیست که قوهی فعالیت کرده و غایت نداشتید. معناش این است که قوه تعقل در اینجا مؤثر نبوده، اصلا به کار نگرفتید قوه تعقل رو در این حرکت. چون وجود قوه تعقل و تأثیرش در هر کار ارادی لازم نیست. در هر کار ارادی یک نوع علمی لازمه، اما نه همیشه علم تعقلی، بلکه گاهی علم تخیلی کافی است. این در صورتی که غایات بر هم منطبق بشه، غایت حرکت با غایت شوق با غایت تخیل در اینجا یکی بود. چون تعقلی در کار نبود میگفتیم این فعل را عبث. حالا اگر غایت متعدد باشه، مثلا غایت حرکت منتهی حرکت است، این تخلف نداره، همیشه غایتش هم منتهیشه، ولی غایت قوه شوقیه چیز دیگری باشه، در اینجا باز اگر تعقل در کار نباشه، تخیل باشد، اما تخیلی که متعلق است به چیزی ورای منتهایله حرکت، یه چیزی که همراه اون هست، مقارنش هست، ملازمشه، ولی باز منشأ تعقل نیست، تخیل. یه وقت از این چیز تحقق پیدا میکنه، اون چیزی که ملازمه با این غایت الحرکت هست، یا تحقق پیدا نمیکنه. ما دلمون میخواست حرکتی بکنیم به جایی برسیم تا یک هدف دیگری مقارن اون برای ما حاصل بشه، اما موانعی پیش اومد و نشد. اگه به غایت نرسید قوه شوقیه و قوه علمیه، این فعل رو میگیم فعل باطل. ولی به هر حال غایت الحرکه حتما هست، قوه عضلانی اینجا در کار بوده و به غایتش هم رسیده. پس چنین نیست که هیچ غایتی نباشد، غایت هست، منتها بعضی از قوای دیگه به اون چیزی که میخواستن که ملازم یا همراه این قوه غایت حرکت بوده یا متأخر از قوه حرکت بوده، اون بهش نرسیدن و موانعی پیش آمده. این فعل را میگه فعل باطل. از فعل باطل که بگذاریم، اون غایتی که مترتب می شود بر فعل اما این غایت الحرکه نیست، چیزیست همراه غایت الحرکه، مبدأش هم تخیل است نه تعقل. این گاهی هست که صرف تخیله، گاهی هست که نه، علاقه و تخیل یک عامل طبیعی و مثلا مزاج خاصی چیزی هم مؤثره داشت. یه وقتا نه، عامل طبیعی مؤثر نیست، عادت مؤثره، ملکه شده برای ما، مثل اونایی که دائما عادت تقریبا تسبیح میندازن، بی اختیار دستشون میاد تو جیبشون، تسبیحشون در میارن، شروع میکنن تسبیح اندازن، عادت دارن، یا عادات مختلفی که اشخاص دارن. این عامل طبیعی همراهش نیست، صرف تخیل هم نیست، بلکه تخیلیست همراه عادت. گاهی یه عامل طبیعی همراه شده مثل تنفس، تخیلیست همراه یک عامل طبیعی. مقتضای مزاج انسان و طبیعت انسان اینه که تنفس هم بکنه. تنها عامل صرف تخیل نیست، کمکشش هست عامل طبیعی. و گاهی عادت هست، گاهی هم صرف تخیله. اونجایی که صرف تخیل باشد و غایت غیر از غایت الحرکه باشه، این رو بهش میگن فعل جزاف. اینا عبس نمیگن. فرق بین عبس و جزاف اینه که عبس غایت فعل عبسی با غایت الحرکه یکیست، مبدأش هم فقط تخیله. فعل جزافی مبدأش همون تخیله، ولی غایتش غیر از غایت الحرکه هست. پس فرق فعل جزاف و عبس در این شد که غایت در جزاف غیر از غایت الحرکه هست، ولی در عبس همون غایت الحرکه هست، و هر دو مشترکن در این که قوه علمیه شون همون تخیله بوده، فقط تعقل نبوده. پس زمنان ما غیر از عبس، جزاف قصد ضروری، یعنی اونجایی که طبیعت کمک میکنه، عادت و فعل باطل، یعنی اون فعلی که قوای شوقی و قوای علمی به هدفشون نمیرسن، اینها هم را تعریفش شناختیم. اینو توهمی کردم که بعضی جاها ممکنه تخیلی هم نباشد. شیخ میفرماید تخیل هست، منتها شعور به تخیل نیست، تخیل ناآگاهانه است. حالا میخونیم. اگه هیچ درکی نباشد دیگه فعل طبیعی میشه، فعل ارادی نمیشه، هیچ شعوری نباشه. و اما بیان امر العبس فیجب ان نعرفه ان کل حرکت ارادیت فلها مبدأ قریب و مبدأ بعید و مبدأ ابعد، یا بفرمایید قریب و بعید و متوسط و قریب. فالمبدا القریب هو القوة المحركة التي في عضلة العضو، اون عضو مثلا عضو پا، عضلش که ماهیچه هاش باشه، یه قوه درش وجود داره که پا رو به حرکت داره. والمبدا الذي يليه که بعد از قریب طبق این اصطلاح شد مبدا بعید، اون مبدأی که بعد از اون قرار داره، دورتر هست، هو الاجماع من القوة الشوقیه. اجماع یعنی تصمیم گرفتن. این تصمیم گرفتنی که ناشی از قوه شوقیه میشه، این مبدأ دوم است، مبدأ بعید. و اما مبدأ ابعد هو تخیل او تفکر، یه نوع ادراک، گاهی تخیل است، گاهی تفکر، علی البدل. فإذا ارتسم في التخيل أو في الفكر النطقي صورة ما، وقتی شما در قوه عاقلتون یا در متخیلتون صورت فعلی را تصور کردید، فتحركت القوة الشوقية إلى الإجماع، به دنبال اون قوه شوقیه تحرک پیدا کرد، به انگیخته شد و منتهی شد به تصمیم. این دوتا مبدأ که کار خودشون انجام دادن، نوبت میرسه به مبدأ سوم. اون مبدأ سوم خادم این هاست، خدمت حل قوت المحرکه، قوه محرکه خدمت میکند به اینها. فروب ما کانت خب این سه تا مبدأ رو ما تا اینجا شناختیم که در طول هم اثر میکنن. اول علم است، دنبال علم، برانگیختن شوق و تصمیم است. سوم هم حرکت عضلاته. در همه این موارد که این سه قوه کار میکنن، یه وقت است که غایت این سه قوه بر هم منطبق میشه یه چیزه، گاهی هست که غایت الحرکه غیر از غایت شوقیه و علمیه. فرو و ما کانت از صورت المرتسمت و فتخیل اول فکر هیه نفس الغایت التي تنتهی الیه الحرکه، همونی که غایت حرکت هست مقصود قوه شوقیه و علمیه هم هست. فرو و ما کانت شیئا غیر ذلک. خب اگر غیر از اون هست، پس چرا حرکت عضلات به سوی او انجام میگیره، به سوی یک مکانی انجام میگیره، با اینکه مقصود چیز دیگری است؟ به خاطر اینکه جز با این حرکت به اون نمیرسیم. الا انه لا یتوسل الیه، ما نمیرسیم به اون شیء آخر الا بالحرکت الی ما تنتهی الیه الحرکه، غیر از این که این حرکت را به سوی اون مقصد حرکت انجام بدیم. یا اگر حرکتی هست، اون حرکت ادامه پیدا کند. او تدوم علیه الحرکت. خب اونجایی که منطبق باشد بر هم، یعنی غایت قوه، غایت حرکت با غایت قوه شوقیه یکی باشه. مثالش، مثال الاول، ان الانسان ربما وجر عن المقام فی موضع ما، گاهی انسان کسل میشه از اقامت در یک موضعی. وقتی کسل شد، خسته شد، تخیل فی نفسه صورت موضع آخر، کنار باغچه رو تصور میکنه، تو اتاق نشسته خسته شده، به حس نگاهش میفته به باغچه، صورت باغچه در خیالش منعکس میشه. فشتاق الی مقام فیه، اشتیاق میتونه پیدا میکنه که اقامت کنه در اونجا. فتحرک نحوه، به معنی اینکه اشتیاق حاصل شد، حرکت میکند به سوی اون محل، اون موضع. خب حرکت هم که میکنه، فانتهت حرکته الی، این حرکت بالاخره به سوی اون بود، میرسه به اونجا. در اینجا اون چه مورد اشتیاق است، فکان متشوقه، اون چه مورد اشتیاقش هست، نفس منتها الیه تحریک القوى المحرکه للعضله، همون چیزی است که قوه محرک عضلات هم به سوی او حرکت می کند، حرکت می دهد. اینجا انطباق غایت حرکت بود بر غایت قوه شوقیه. البته این مسامعی هست که بعدن شیخ به یک نحوی اشاره میکنه، و اون اینه که اینجا در واقع علت غایی بودن در اونجا نیست، علت غایی اون لذتی است که از بودن در اونجا حاصل میشه. مثال ثانی، اونجایی که غایت حرکت با غایت قوه شوقیه یکی نباشه. ان الانسان قد يتخيل في نفسه صورت لقائه لصديق له، ملاقات صديق را تصور میکنه، فيشتاقه، اشتیاق پیدا میکنه بهش، فيتحرك الى المكان الذي يقدر مصادفته فيه، فکر میکنه که الان باید کجا باشه، در نظر میگیره که الان باید دوستش مثلا تو خونش باشه یا تو مدرسه باشه، اون جایی که یقدر یعنی در نظر میگیره، فرض میکنه، تصور میکنه که اونجاست، تقدیر میکند مصادفت او را، مصادفت اون صدیق را در اون مکان. خب را میفته، فتنتهی حرکت او الی ذلک المکان. خب در اینجا غایت حرکت اون مکان است، اما غایت قوه شوقیه مکان نیست، اون مکان علاقه نداره. و ما شوق دیار شغفت قلبی ولیکن حب من سکنت دیار، ولا تكون نفس من تحت نفس من تحت الیه حرکته نفس المتشوق الاول، همون چیزی که حرکت به او منتهی شده این چیزی نیست که اشتیاق به او تعلق گرفته. الذی نزع الیه، اون چیزی که به او تمایل پیدا کرده و اشتیاق پیدا کرده. نزع یعنی اشتیاق. بل معنا آخر، یه چیز دیگری است این کلمه. این معنا در کلام شعر به منزله امر است که یه چیز مبهمی رو که میخواد بگه میگه معنا، بل یه معنای دیگری است، یه چیز دیگری متعلق شوق اوست. چیه اون؟ لقاء الصدیقه. ولی اون لقاء الصدیق که متشوق هست تابع رسیدن به این مکانه، یعنی وقتی اون لقاء حاصل میشه که ما به اونجا برسیم. لیکن المتشوق یتبعه، تابع منتهای الیه حرکت است، رسیدن به اون حرکت است. و یحصل بعده و هو لقاء الصدیق. فقط عرفت هذین القسمین، پس این دو قسم رو شما دانستید که گاهی غایت حرکت قوه محرکه با غایت قوه شوقیه انطباق پیدا میکند، گاهی اختلاف دارد. تبین لک من ذلک بعد نا تأمل ان الغایت التي تنتهي الیها الحرکه فی کل حال من حیث هی غایت حرکتان هی غایت اولا حقیقیت للقوه الفاعله المحرکه التي فی الاعضاء. اون جایی که حرکت بهش منتهی میشه اون فقط میتواند غایت باشد برای حرکت و اون قوه‌ای که محرک هست. غایت قوه محرکه همون جایی است که حرکت بهش منتهی میشه، این چیز دیگه نمیشه باشه. این ضروری است که قوه محرکه غایتش همون جایی است که حرکت بهش منتهی میشه. غایت اولش هم همینه. قوه محرک به چیز به لقاء الصدیق دعوت نمیکنه. قوه محرک فقط کارش اینه که آدم حرکت میکنه به یک جایی، به یک وضعی، به یک مکانی. پس غایت قوه محرک از اون جهتی که قوه محرک است غیر از منتهای حرکت چیزی نمیشه باشه. ولی میدونید که این اصلا ربطی به علت غایی نداره. این از جایی که از میکنم خلط شده، قوه محرک ما را میرساند به اون جایی که حرکت بهش منتهی میشه، این شرطی به علت غایی داره. وليس للقوة المحركة التي في الأعضاء غاية غيرها، اون قوة محركه که در اعضای بدن هست غایتی غیر از منتهای حرکت نمیتونه داشته باشه. لكنه ربما كان للقوة التي قبلها غاية غيرها، اون قوه‌ای که قبل از قوه محرک است یعنی قوه شوقیه، گاهی اون غایتی دارد که بر این منطبق میشه، گاهی هم غایتی دارد غیر از اون. ربما کان للقوه التي قبلها که قوه شوقیه باشد غایت غیرها غیر منتهای حرکت. فلیس یجب دائما ان یکون ذلک الامر غایتا اولا للقوه الشوقیه، رسیدن به اون مکان غایت اصلی برای قوه محرک بود، اما غایت اصلی برای قوه شوقیه هم هست، این ضرورتی نداره. گاهی هست گاهی نیست. حالا قوه شوقیه هم ناشی از تخیل باشد برانگیختنش یا از فکر باشه. پس دائما انطباقش لازم نیست، دائما هم عدم انطباقش هم لازم نیست. ولی ولا ایزن دائما یجب ان لا یکون، که حتما باید غایت قوه شوقیه غیر از منتهای حرکت باشد، این هم ضرورتی نداره. بل ربما کان و ربما لم یکن، کما قد تبین لک فی المثالین، که دیدیم هر دو جورش داریم. یه جور داریم که قوه شوقیه غایتش همون غایت الحرکت، یه جام داریم که غایتش غیر از اونه. اما الاول من هما فکانت الغایت و فیه ما واحدتن. مثال اولی که زدیم این که اشتیاق به بودن در یک مکانی داشته باشیم، اینجا هر دو متحد بوده. و اما ثانی که لقاء الصدیق بود با هم متفاوت بوده. و القوت المحرکت التي في الاعضاء مبدع حرکت لا محاله. یک توضیحی است، مطلب جدیدی نداره. خب این قوهی که در عضلات هست ما را حرکت میده، این بدون شک مبدع حرکت است. و القوت الشوقیه ایضا مبدع اول لتلک الحرکه، ولی قبل از این که این مبدع تأثیر کند قوه شوقیه ای باید باشد. پس قوه شوقیه از یه نظر تقدم دارد مبدعیتش نسبت به قوه عضلانی. تا شوق نباشد عضلات تحریک نی حرکت نمی‌کنه. پس قوه شوقیه یک مبدع مقدمی است بر این مبدع. فانه لا يمكن ان تكون حرکت نفسانیه لا عن شوق، البته یه حرکت نفسانی که بدون هیچ تمایلی انجام بگیره، این همچون حرکتی ما نداریم، ارادیه، چه حرکت ارادی نیست. بعضی از بزرگان فرمودن که گاهی آدم با اینکه شوقی به چیزی نداره ولی مجبور میشه اون کار انجام بده. مثلا اگر کسی دستش مبتلا شده به یک مرضی که اگر دستش رو قطع نکنن این مرض سرایت میکنه و میکشدش، این میره پیش جراح و میگه دست منو ببر. تمایلی شوقی به بریدن دست نداره، ولی این کار انجام میده، کار ارادی هم هست. بله، اینم روشن جوابش که شوق بلاعتاله به حرکت یاد تعلقان داره، ولی شوق به تبع داره به خاطر اینکه حیاتش و سلامتیش متوقفه. ولی لا يمكن ان تكون حركه نفسانيه لا عن شوق، البته هیچ حرکتی که هیچ نوع شوقی درش نباشه وجود نداره. حالا شوق و شوق اسیره و شوق طبیعی است. لان الشيء الذي لا تنبعث اليه القوه ثم تنبعث اليه انبعاثا نفسانيا يكون بتشوق نفسانی لا محاله. خب شما قوه محرک عضلات در بدنتون بود ولی تأثیری نداشت، بدن رو به حرکت در نمی آورد، بعد به حرکت در آورد. خب یه چیزی اینجا حادث شد که منشه این شد که این بدن رو به حرکت در بیاره. جز اون ارادهی که شما کردید، جز اون میلی که داشتید که این کار رو بکنید، چیزی دیگه نبود. لأن الشيء الذي لا تنبعث اليه القوه، قوه هست، قوه تحریک عضلات هست، اما اون تحرک درش پیدا نمیشه. ثم تنبعث، یه وقت درش حادث نمیشه، شما نشستید اینجا هیچ حرکتی نمیکنید، بعد حرکت میکنید. وقتی این انبعاث جدید پیدا میشه و اون قوه محرکه برانگیخته میشه، این یک عاملی او را برمیانگیزاند. این چیه جز همون میل شما و اراده شما؟ یکونو به تشوق نفسانی لا محالته قد حدث بعد ما لم یکن، که این شوق جدیدن پیدا شد، قبلا نبود. البته اون کسی که میگه شوق لازم نیست، میگه اراده را ما قبول داریم لازمه، منتها اراده همیشه منشه شوق نیست. فاذن کل حرکت نفسانیت مبدع حل اقرب، هر حرکت ارادی مبدع نزدیکش قوه محرکه ایست که در عضله اعضا است. عضل جنس عضله است، عضله مفردشه، عضله اسم جنس جمعی. و مبدع هل الذي يلي شوق، پشت سر این حرکت قوه محرکه یه مبدع دیگری است که عبارت است از شوق. و شوق کما علم فی کتاب النفس یا فی علم النفس، این نسخه بدل هر دوشو ضبط کردن، علم کتاب النفس شده. شوق تابع تخیل یا فکر است لا محاله. تا آدم یه تصوری از شوق چیزی نداشته باشه که شوقی پیدا نمی‌کنه، یا تصدیق به فایده چیزی نداشته باشه شوقی پیدا نمی‌کنه. فیکون المبدا الابعد، پشت سر قوه شوقیه قوه علمیه. حالا علمیه دو قسمه، یکی تخیل یکی فکر و تعقل. فاذن ها هنا مباد اول حرکات نفسانیه، پس حرکات نفسانی منظور حرکات ارادی است، حرکاتی که منتسب به نفس است نه طبیعت جسمانی بدن. اینها چند جور مبدأ داره. منها واجبتون به اعیانها ضرورتن، بعضی از اینها متعیناً باید در هر حرکتی ارادی باشد. اونا دو تاست، یکی قوه محرکه عضلان، یکی هم قوه شوکیه. و منها غیر واجبتن به اعیانها ضرورتن. بعضی از این مبادی هم هست که متعیناً لازم نیست، علل بدل باید باشه. اما اون چه متعیناً واجب است دو چیز، یکی قوه محرکه عضلان، یکی هم قوه شوکی. و غیر الواجبه یعنی اونی که متعیناً واجب نیست، بلی اصلش احدهما واجبه. اونی که متعیناً واجب نیست، غیر الواجبه به اعیانها، اون عبارت از تخیل و فکر که هیچ کدام متعیناً لازم نیست. فانه لیس یجب لا محاله ان یکون تخیلا ولا فکر، چنین نیست که حتما باید تخیل باشد بدون فکر، و چنانم نیست که باید فکر باشد بدون تخیل. گاهی این است و گاهی اون، علی سبیل منع الخلوف، او فکر ولا تخیل، نه، ولی کل مبدع حرکتین غایتون لا محاله، هر کدام از اینها که مبدع حرکتی هستن غایتی دارن. مل مبدع الذی لابد من، اون دو قوضی که حتما میبایست باشن، اون مبدعشون هم غایتشون هم ضرورتاً باید تحقق پیدا کنه. بل مبدا الذی لا بد من فی الحرکت الارادیه له غایت لا بد منها. اما اون مبدعی که منه بدون لا بد من نیست، بلکه منه بدونه، چاره‌ای هم ازش هست، مفری هم ازش هست، اون قد طول در حرکت خالیتاً غایتی، ممکن است حرکت بدون غایت اون باشه، برای اینکه ممکنه خودش نباشه تا غایتی داشته باشه. خب حالا اونجایی که چند تا غایت داریم ما، فإن اتفق ان يتطابق المبدا الاول که قوه محرک باشد با دو مبدعی که بعدش هست، یعنی قوه شوقیه با تخیل یا قوه شوقیه با تفکر، اگر این سه تا غایت بر هم منطبق شدن، کانت نهایت الحركه هی الغایه للمبادع كلها، همون منتهای الی حرکت غایت برای هر سه قوه خواهد بود. و کان ذالک غیر عبث لا محاله، چنین چیزی که عبث نیست، برای اینکه عقل گفته که این کار رو انجام بده، ما هم رفتیم و انجام دادیم و بهش رسیدیم، عقل گفت باش در فلان مکان، مصلحتی بود، من رفتم بودم، این که عبث نیست. و این اتفق ان یختلف، اگر اختلاف بین غایت حرکت با غایت اون قوای دوگانه دیگر بود، یعنی ان لا یکون ما هو الغایه الذاتیه للقوه المحرکه غایه ذاتیه للقوه الشوقیه، این ویرگولا بزنید، اون چه غایه ذاتی برای قوه محرکه است، غایه ذاتی برای دو قوه دیگر نباشد، وجب ضرورتا ان یکون للقوه الشوقیه غایه اخرى. وقتی اشتیاق به منتهای حرکت نیست، به یه چیز دیگری است، خب باید ایچه دیگه در کار باشه تا غایت بشه برای قوت شوقیه. بعد الغایت اللتی فی القوت المحرکت اللتی للعوز و ذالک لعنا قد اوزهنا ان الحرکت الارادیه لا تکنو بلا شوقین و کل ما هو شوقان فهو شوقان لشیئن، بدون شوق که نمیشه، شوقم یه متعلقی میخواد، متعلقش وقتی غایت الحرکت نشد لابنود ایچه دیگریه. و اذا لم یکن لمنتهی الحرکه، یعنی اگر شوق تعلقش به منتهای حرکت نبود، کان لشیء آخر غیره، اون شوق به سوی چیز دیگری خواهد بود رامحاله. و اذا کان ذلک الشیء یراد لاجله الحرکه، اگر این حرکت برای رسیدن به اون شیء آخر است، ناچار بعد از حرکت تحقق پیدا میکند، فیجب ان یکون بعد انتهای الحرکه، گفتیم چیز دیگری است، اما ما نمی رسیم به اون جز این که حرکت کنیم، پس اول باید حرکت انجام بگیره، برسد به منتهای حرکت، به دنبال منتهای حرکت اون غایت تحقق پیدا کنه. یک نوع غایت الحرکت تقدمی دارد بر اون، چون سببیت داره، بلکه اینکه همزمان هم باشه فرض کنیم. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه او تحصل بعد نهایت الحرکه و یکون شوق تخیلی و الفکری قد تطابقا علیها فبینون انها غایتون ارادیتون. وقتی بنا شد که شما یک فکری داشتید و اقتضای اون شوق شما برانگیخته شد بر اینکه به یک جایی برسید و رسیدید، این که عوض نیست، پس غایت داره اونجا. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و تکون و هیه به عینها الغایت المتشوقت المتخیله. اگر شما غایت حرکتتون همون غایت شوقی بود و غایت شوقیتون منبعث از تخیل بود نه از تفکر، در اینجاست که فعل را اسمش میذارن عوض. یعنی صرف تخیل شما موجب انبعاث قوه شوقیه شد، قوه شوقیه شما هم به همون جایی تعلق گرفت که حرکت بهش منتهی میشد. غایت حرکت با غایت قوه شوقیه یکیست، اما شوق منبعث از تخیله. این میشه فعل عبث. پس این فعل بی غایت نیست، غایت دارد، منتها غایتش تخیلیست، غایت تعقلی نیست. ولا تکون متشوقتو به حسب الفکره، یعنی اون غایتی که مورد اشتیاق است به حسب فکر نیست اما به حسب تخیل هست. فهی التی تسمى العبث. پس عبث تعریفش چی شد؟ فعلی است که تطابق علیه غایات قوه تخیلیه و شوقیه و قوه محرکه و مبدأش تخیل است بدون فکر. خب تا اینجا در موردی بود که غایت متحد باشد، یعنی غایت قوه شوقیه با غایت قوه محرکه یکی باشد. و کل غایت لیست هی نهایت الحرکه، اما اگر این غایات با هم اختلاف پیدا کردن. و مبدأها تشوق تخیلی غیر فکریه، و مبدأش با اینکه اختلاف در غایت هست اما مبدأ علمیش هم تخیل است نه فکر و عقل. فلا یخلو اما ان یکون تخیل وحده هو المبدأ لحرکت شوق. یه وقت صرف تخیل موجب برانگیختن شوق میشه، شوقی که تعلق میگیره به امری که غیر از منتهای حرکت است. یک فرض. فرض دوم، تخیل مع طبیعت او مزاج، مثل تنفس یا حرکت مریض. کسی که مریض یه دنده خوابیده خسته میشه، این بعد از این دنده به اون دنده میشه، از این پهلو به اون پهلو، این حرکت این موجب یه مزاج خاصی است، نه طبیعت انسانیش اقتضا این حرکت رو میکنه. تنفس طبیعت حیوانی به انسانی اقتضا میکنه، اما حرکت از این پهلو به پهلو مال این مزاج خاصی است که در این مریض پدید اومده. او تخیل مع خلق و ملکه نفسانیت، یا تخیل به همراهی یک ملکه ای، خلقی، عادتی که داعی به سوی این فعل است بدون رویه. چون اصلا تعریف ملکه این است که یک حالت نفسانی است که فعل ارادی ازش صادر میشه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به تروی و تفکر. پس شد سه قسم. فان کان تخیل وحده او هو المبدا للشوق سمی ذلک الفعل جزافا ولم یسمى عبثا. چرا؟ برای اینکه عبث اونی بود که با اینکه مبدأش تخیل است غایتش هم عین غایت و غایت الحرکه باشه، اما اینجا فرض اینه که غایتش غیر از غایت الحرکه است. اینو بهش میگن جزاء، عبث نمیگن، اصطلاح. و این کان تخیل مع طبیعت مثل تنفس سمی ذلک الفعل قصدا ضروریا او طبیعیا. بهش میگن این فعل فعلی است که با قصد ضروری انجام گرفته، قصدی که چاره ای ازش نیست، چون طبیعت انسان اقتضای تنفس داره نمیتونه تنفس نکنه. و این کان تخیل مع خلق و ملکه نفسانیت سمی عادت. اون فکری که از روی ملکه انجام میگیره بهش میگن عادت، برای اینکه ملکه چیزی است که در اثر تکرار کار حاصل شده، رسوخ پیدا کرده در نفس و بعدش به طور عادی فعل ازش انجام میگیره، اون وقت اونجور فعلی رو بهش میگن عادت. لأن الخلق انما يتقرر خلق تقرر و استقرار پیدا می کند به وسیله استعمال افعال. کارهایی رو باید آدم تکرار بکنه، تمرین بکنه تا خلق براش پیدا شه. وقتی خلق براش پیدا شد، عادت شد، به طور عادی انجام می گیرد. فما یکون و بعد الخلق یکون و عادتا لا محاله. خب تا اینجا هم پس سه قسم دیگه برای افعال ارادی در شناختیم که غایت حرکت با غایت قوه شوقیه با هم اختلاف دارن. حالا یه جای دیگری، قوه شوقیه اقتضای چیزی داره ولی مانعی پیدا میشه و تحقق پیدا نمی کنه. حرکت انجام میگیره، حرکت ناچار به یک نقطه منتهی خواهد شد. حرکت بدون غایت نمیشه، ضرورتاً غایت الحرکت تحقق پیدا میکنه. اما غایت قوه شوقیه اینجور نیست، ولی که همونجا که شما مثلا میخواستید لقاء صدیق برید، شما یقدر فی نفسیهی این که یک مکانیست که من او را ملاقات میکنم، اما این یقینی نیست. یه وقت هم رفتید نبود، حتی تلفن هم کرده بودید، بعد اتفاقا این مشکلی پیش اومده بود و رفته بود. اینجور نیست که 100% اون چیزی را که شما اشتیاق دارید تحقق پیدا کند. اگه تحقق پیدا نکرد بهش میگن فعل باطل. اینم اصطلاحی است. اذا کانت الغایة التي للقوة المحركه و هي نهاية الحركه موجودتن، که این همیشه موجود است، که نهاية الحركه معنا نداره تحقق پیدا نکنه، حرکتی باشد و نهاية الحركه نباشد، بالاخره به یه جای منتهی میشه دیگه. نهاية الحركه تحقق یافت، اما لم توجد الغاية الاخرى التي بعدها. این گاهی بعدها میگه، گاهی قبلها میگه، این به اعتبار بعدی است که از اول گفت. مبدا قریب را گفت قوه محرکه، بعدش یعنی اونی که بعید است از این میشه قوه شوقیه، ابعدش میشه قوه علمیه. اون غایتی که بعدش است یعنی مال قوه بعدی است، قوه دورتری. و ینحو حت تشوق، نسخه بغیرش ینحوها هست، اون درست تره. یعنی تشوق به طرف او مایل است، شوق به سوی اوست، جهت شوق به سوی اوست. و هی غایت شوق، اگر این تحقق پیدا نکرد، فیسم مازالک الفیل باطله. کمن حصل فی المکان الذی قدر فی مصادفت صدیق، فکر میکرد که در اونجا رفیقش ملاقات میکنه، ولم یصادف هناک، اتفاقا ندیدش. فسمی فعله باطلا بالقیاس الی القوة المتشوقه دون القوة المحرکه. غایت قوه شوقیه در اینجا تحقق پیدا نکرد، ولی غایت قوه محرکه محال است تحقق پیدا نکند. و بالقیاس الی الغایة الاولى دون الغایة الثانیه، اینجا باز اولا و ثانیه به لحاظ قصد اولی است. یعنی شخص ابتداعا چیا دوست می‌داشت، چیا می‌خواست، چیا تصور کرده بود؟ لقاء صدیق را. بعد از لقاء صدیق میسر نمیشه جز با حرکت. پس حرکت و رسیدن به منتهای حرکت قصد بالقصد ثانی بود، مقدمه بود برای لقاء صدیق. قصد اولی به لقاء صدیق تعلق گرفته بود. اذا تقررت هذه المقدمات فنقول، حالا اینا همه مقدمه بود، حالا بگین آیا فعل عبث غایت دارد یا ندارد؟ قول من یقول ان العبث فعل من غیر غایت البته، اونایی که میگن حتما فعل عبثی غایت ندارد، خب قول کاذبون، دروغه. همینطور اونایی که میگن غایت دارد اما غایتش خیر نیست، این هم دروغه. و قول القائل ایزن ان العبث فعل من غیر غایت البته هی خیران، اون غایتی که خیر است یا غایتی که مظنون الخیریه است، اینها را ندارد، این هم قولون کاذبون. اما الاول، فان الفعل انما یکون بلا غایتم اذا لم یکون لو غایتون بالقیاس الى ما هو مبدا و حرکتهی. وقتی ما میگیم فعل غایت ندارد که غایت قوه محرکه نداشته باشد، قوه محرکه که غایت داره، حتما به حرکتش میرسی به اون دایل حرکت. لا بالقیاس الى ما لیس مبدا حرکتهی، در اینجا قوه غایت نسبت به قوه فکریه نیست. اصلا قوه فکریه مبدأ نبود برای این فعل، چون گفتیم حرکت ارادی تخیل یا فکر را علل بدل لازم داره. مبدأ تخیل غایتش تحقق پیدا کرد، چون تخیل تعلق گرفته بود به همین منتهای حرکت و این تحقق پیدا کرد. اما قوه نطقیه و قوه عاقله اصلا در اینجا تأثیری نداشت و لزومی هم نداشت، چون گفتیم ضرورت نداره که حتما قوه متفکر مؤثر باشد. گفتیم قوه مفکره و تخیل علل بدل لازمه، واجبتون به اعیانها نیستن. اینجا قوه فکریه درش تأثیری نداشته تا به غایت قوه فکریه برسیم. پس درست غایت فکریه متحقق نشده از باب این که اصلا قوه فکریه در اینجا مؤثر نبوده. لا بالقیاس الى مالیس مبدع حرکتهی و الى ای شیئن اتفق، بگیم نسبت به هر چیزی این باید غایتش تحقق پیدا کنن، نه، نسبت به همون چیزی که مبدع حرکتش بوده. و ما مثل بهی فشک، اون شبهی که القا شد و مثال زده شد به لعب به لحیه، فمبدع و حرکته القریبه هو القوت الذی فی العضله، این که شما بازی میکنید با ریشتون منشأش حرکت قوه ایست که در انگشتان شماست. این قوه موجب این میشه که حرکت منتهی بشه به یک غایتی، دست برسه به ریش، این که غایتش تحقق پیدا کنه. والذی قبله، قبل از اینم قوه شوقیه است، شوقی که ناشی از تخیل هست. اون به چی تعلق گرفته بود؟ اون به همین، اون همین شوق داشت که همین بازیشش بازی کنه، قوه کت یه چیز دیگه نبود. ولیسه مبدعه فکرن البته، اما منشأ شوق و اینجا فکر نبود، از اول ننشسته بود فکر کنه که آخه من که با ریشم بازی میکنم چطور میشه، آیا عقل اینو جایز میدونه، صحیح میدونه یا نمیدونه. فکری نکرده بود، چون فکری نکرده بود غایت فکری هم نداشت. پس اینکه غایت فکری ندارد مال اینه که فکر اصلا مؤثر نبود در این فکر، تخیل مؤثر بود، تخیل هم به همون منتهای حرکت تعلق گرفته بود، نمتعقو پیدا کرد. پس اونایی که میگن غایت ندارد بی خود میگن، غایت دارد، منتها غایت تخیلی است. حالا همین اشکال رو شما خیلی دیگه عجله نکنید، الان میفهمید. مقد حصلت فیه الغایت التي للتشوق التخیلی و للقوه المحرکه، پس غایت تشوق و غایت تخیلی که مبدا این شوق است که عین همون غایت قوه محرکه است همه تحقق پیدا کرد. فبین ان هذا الفعل به حسب مبدا المحرک منتهی الى غایته، پس این فعل منتهی شد به غایتی که مبدا مقتضای اون مبدا بود. و انه انما لا يتحرک الى غایته، و اما این که به غایت عقلانی نرسید برای اینکه اون مبدا تحرک نبود. ولا یجب ان یظن ان هذا یصدر لا عن شوق تخیلیه، نباید چنین تصور بشه که این حرکت عبثی از شوق تخیلی هم سر نزده است. فان کل فعل نفسانی بعد ما لم یکن فهناک شوق ما لا محاله، اگر این فعل ارادی است و از نفس انسان سرچشمه میگیره حتما یک شوقی قبلش هست و طلب و نفسانیون، و این طلب بدون درک که نمیشه، باید یک تخیلی داشته باشه. و ذالک ما تخیل ما الا ان ذالک تخیل ربما کان غیر ثابت بل سریع البطران، همینطور مثل یک برقی به ذهن میزنه این صورت خیالی و زایل میشه، دیگه آدم توجه پیدا نمی‌کنه که چنین خیالی در ذهنش هست. حتما بوده که منشأ شوق شده، چون شوق بدون درک نمیشه. شوق به چی؟ به چیزی که آدم درک میکنه. منتها گاهی اون صورت خیالی ثابت هست، آدم میفهمه که داره چی رو تخیل میکنه. یه وقت نه، سریع البطلان هست، حادث میشه و از بین. گاهی هست که آدم شعور به تخیلش دارد، علم به علم دارد، گاهی نه، علم هست اما علم به علم نداره، توجه نداره به خیال خودش. او کان ثابتن ولیکن لم یشعر بهی، فلیس کل من تخیل شیئن یشعر مع ذلک و یحکم انه قد تخیل. اینجور نیست که هر که یه خیالی داشته باشه کنارش هم یک حکمی داشته باشد که من خیال دارم. این یه خیال دیگریست. اگه اینجور باشه باید بی نهایت باشه، باید خیال دومش هم یک خیالیست، باید شعور پیدا کند به این خیال و او کند که این خیال را دارد و ها که زایل آقل نهایه. و ذالک لأن تخیل غیر شعور و انه قد تخیل. تخیل خودش یه چیزیست، شعور و انه تخیل چیز دیگریست. و هذا ظاهرون و لو کان کل تخیل یتبعه شعور به تخیل لذهب الام الى غیر النهایه. و اما ثانی، ثانی چی بود؟ این بود که گفتن ما قبول داریم غایت دارد، منتها غایتش خیر نیست یا مزنون الخیریه نیست. از این جاها کم کم شما ارتباط بین مفهوم غایت را با خیر آشنا میشید. آیا آدم هر چیز را که در نظر میگیره و شوقش بهش تعلق میگیره باید خیر باشه؟ لااقل باید مزنون الخیریه باشه یا نه؟ بعضی گفتن که فعل عبس اونیست که غایتش نه خیر است نه مزنون الخیریه. اینم میفرماید که خیر بودن نسبت به قوا فرق میکنه. یه وقت نسبت به قوه تخیل یا قوه شوقیه حیوانی در نظر میگیریم، یه وقت نسبت به قوه تعقل و شوق انسانی تعلق میگیره. ممکنه یه چیزی نسبت به قوه حیوانی شوق خیر باشه اما نسبت به قوه انسانی شوق نباشه. مثلا آدم گرسنه است، مال حرامی جلوش، این مال حرام مال مردم حسابش هم راضی نیست، اگر بخوره برای قوه حیوانی خیرشه، کمالشه، سیر میشه، مریض نمیشه، اما نسبت به قوه انسانی خیر نیست. این شوقی که منشأ فعل عبث بوده شوق تخیلی است، یعنی شوق حیوانی است، برای این خیره، برای یه لذتی برده از این. همون لذتی که از انجام این کار عبث انجام میگیره، همون لذت ما، همین خیرش. ولی این لازم نیست که حتما خیر عقلایی باشه. این جور خیر را گاهی میگه مزنون الخیریه. پس مزنون الخیریه هست ولو این که معقول الخیریه نباشه. و اما ثانی، یعنی اونایی که منکرند از این که غایت فعل عبث خیر یا مزنون الخیریه باشد، جوابش اینه: فلان الانبعاس هذا الشوق علتا ما لا محاله، اما عاده و اما وجر عن هیئت، خسته شدن از این حالتی که بوده، و اراده انتقال الی هیئت اخرى، از این حال خسته شده میخواد به یک حالت دیگری منتقل بشه، و اما حرص من القوى المحركه والمحسه، بچه ها حریصن برای این که یک حرکت انجام بدن. همین حرص بر این حرکت یه عاملی است که موجب انبعاث شوق میشه. من القوى المحركه والمحسه، احساس کننده، حرص دارن که ان یتجدد لها فعل و تحریک و احساس، یک کار تازه ای بکنه. همه اینها موجب یک لذتی میشه، بل عادت و لذیذتون، بل انتقال عن المملول لذیذون، بل حرص و علی الفعل الجدید لذیذون، اعنی به حسب القوت الحیوانیه و تخیلیه. یک لذت حیوانی هست ولو لذت عقلانی نیست. آدم هر کار تازه‌ای بکنه عقل نمیگه کار خوبی کردی، لذت عقلانی حاصل نمیشه اما لذت حیوانی حاصل میشه. و لذت هی الخیر الحسی و تخیلی و الحیوانی بالحقیقه، به لحاظ حیوانیت خیر حقیقی است اما به لحاظ عقلانی و المزنونت و خیرن به حسب خیر الانسانی، از لحاظ این که فاعلش انسانی است و دنبال کمالات انسانیش است، اینا مزنون الخیریه است نه معقول الخیریه. فاذا کان المبدا تخیلا حیوانیا فیکون خیر لا محاله خیرا تخیلیا حیوانیا. فرض ما در عوض اینه که مبداش تخیل حیوانی است، خیرش هم خیر حیوانی است، پس چنین نیست که خیر نباشد، خیر است به نسبت الی القوه التخیلیه. فلیس اذن هذا الفعل خالیا عن خیر بحسبه، به حسب اون قوهی که مبدأ این فعل شده بدون خیر نیست. و ان لم یکن خیرا حقیقیا ای به حسب العقل، نسبت به عقل خیر نیست اما نسبت به قوه تخیل خیر است. اینم مطلب تموم شد. یه جمله کوتاهی دیگه هم اشاره میکنن که حالا مثلا فرض فهمیم که من عادت کردم یک کاری رو انجام بدم، اما این کار ممکن است به شکل‌های مختلفی در لحظات مختلفی انجام بگیره. علت این که به این شکلش انجام میگیره نه به اون شکل، در این لحظه نه در اون لحظه، اینها یه علت جزئی دیگری داره که محفوفه به این کار است. اونها هم بی علت نیست، اما دیگه اونها رو نمیشه احصا کرد، تحت قاعده و ضابطه این نیست، ولی به هر حال اون علت جزئی دارد. ثم وراء هذا، غیر از اینایی که گفتیم، یک عللی هست برای تخصیص هیئتی دون هیئتی. چرا این هیئت را انتخاب کردی نه اون هیئت را؟ من الحرکات جزئیتون، یعنی عللون جزئیتون، لا توبت، اینا ضابطه نداره، در هر موردی یه چیزای خاصی ممکنه علت واقع بشه، اونا دیگه تحت قاعده نیست، ولی به هر حال تخصیص اونها هم بی علت نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.